بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الشرط الثانی عدم قبض مجموع ثمن و اشتراطه مجمع علیه نصا و فتوا. شرایط خیار تأخیر رو بحث می کردیم. شرط اول عدم اقباض مبیع بود، یعنی بایه اگر مبیع رو به قبض مشتری داده بود دیگه خیار تأخیر نداره، اگر نداده بود خیار تأخیر داره. البته عرض کردم این شرط مجمع علیها نیست. درسته بعضی ها ادعا می کنن لا خلاف فی، لیکن صاحب ریاض، صاحب جواهر و بعد از این دو بزرگوار محققین دیگر می‌فرمایند این شرط نیست. اونی که محور و معیار و کانون خیار تأخیر ثمنه. مشتری ثمن رو آورد نیاورد، نه اینکه بایه مبیع رو داد یا نداد. در هر حال اون شرط اول گذشت. شرط دوم که مجمع علیه دیگه همه قبول دارن، هم از لحاظ نص روایات محور بحثش در خیار تأخیر همین لم یجع بالثمن یا جاء بالثمن، هم فتاوای فقها مجمع علیه که اگر ثمن رو آورد دیگه خیار تأخیر از بین میره، ثمن رو نیاورد خیار تأخیر هست. نکاتی ولیکن در رابطه با این شرط دوم مطرحه. نکته اول این است که اگر بعض ثمن را آورد همش را نیاورد، یعنی فرشی به کسی فروخته شده، قرار شد بره ثمن را بیاورد، نصفش را آورد، آیا بعد از 3 روز خیار تأخیر داره بایه یا نه؟ میگه بله طبق روایت داره، چون لم یجع بالثمن اون کل ثمن ظهورشه، اون ثمن رو نیاورد، این جز ثمن رو آورده، دیگه بازم صدق میکنه این عبارت لم یجع بالثمن، ثمن رو هنوز نیاورده. بعضی ها غیر از این عبارت استشهاد کردن به روایت ابی بکر ابن عیاش که در اونجا همین قاضی این گونه فهمیده بود از کلم فرمایش امام صادق علیه السلام، به همین خاطر اصلا فرض قضیه این بود که بعض ثمن رو در فروش محمل گرفته بود ولیکن کل ثمن رو نگرفته بود، این فروشنده هم فروخت، بعد از 3 روز این نیاورد کل ثمن رو فروخت. رفتم پیش قاضی که خونده ایم حدیث رو، من دیگه مختصر اشاره میکنم، قاضی به نفع بایه اونجا فتوا داد، قضاوت کرد حتی با مبنای اون مراجعه کننده چه شیعه بود و با ازش درخواست کرده بود که ما با مبنای امام صادق علیه السلام قضاوت کن. این استناد میکنه به فرمایش امام، در اون فرمایش امام هم این قاضی این گونه میفهمد که بعض الثمن اعتباری ندارد، ارزشی ندارد. پس از روایت این فهم قاضی نتیجه میگیریم که پس بعض الثمن اعتباری ندارد. اینجا اولا این روایت معتبر نیست سندن، چون این خود ابی بکر ابن عیاش و یه نکات دیگری هم هست، این هم این روایت ضعیف است به این ابی بکر، چون ناقل حدیث امام صادق این فرده، از اول که حدیث نیست، از اول جریان تاریخیه، بعد میگه من از امام شما شنیدم این جمله رو، طبق این جمله من قضاوت میکنم بر شما. این ناقل این حدیث این فرده، این فردم نمیشه اعتماد کرد. یه فرد دیگری هم مرحوم آقای تبریزی در کتاب ارشاد و طالب داره که اینم حسن ابن حسین لؤلؤی، اینم فرد ضعیفی است. پس این روایت سندن ضعیفه، نمیشه بهش استناد کرد. علاوه فهم این قاضی برای ما حجت نیست، به همین خاطر این روایت رو ما مؤید قرار دادیم، نمیتونیم به عنوان دلیل مستقل قرار دهیم. اون روایات دیگر چه اومده لم یجئ بالثمن، در اون از اونها ما استظهار میکنیم، از اونها ما برداشت میکنیم که اگر ثمن رو نیاورد، یعنی کل ثمن رو نیاورد، ظهور این لم یجئ بالثمن کل ثمنه، ولو بعض الثمن رو آورده باشد یستگو علی اون شخص لم یجئ بالثمن. به همین خاطر ما از روایات دیگر غیر از این استفاده میکنیم، این رو هم به عنوان مؤید قرار میدیم، به عنوان دلیل قرار نمیدهیم به خاطر این نکات ضعفی که داره. بعد بحثی چه میکنه؟ ببینید من از اینجا شروع کنم بحثو تا متن شیخم روشن بشه. لم یجئ بالثمن ظهور در این دارد چه مشتری ثمن رو بیاورد. حتی مرحوم یزدی در حاشیهش میفرماید حتی با یک قبضم نکند، چون مضی به ثمن معیار قرار داده شده در روایت. خیار تأخیر خیار تعبدیه، خیار اوگلایی چه نیست، امضایی چه نیست، روایت اومده لم یجئ بالثمن. پس مشتری اگر ثمن را آورد ولو با یک قبضم نکرد، این باید به ظاهر این روایت فتوا بدیم خیار تأخیر سوخت. اما هنوز اون قسمتش رو بعدم بس میکنیم، لاچن یه قسمت دیگرش دیگه ظهور داره، اونم این است مشتری این کار رو بکند، با فعل اختیاری مشتری ثمن در قبض بایع قرار بگیرد. حتی ما میگیم قبضم معیار نیست، مجی به ثمن معیاره، آوردن ثمن معیاره. اما فعلا صرف نظر کنیم از اون بس، خلاصه باید با اختیار مشتری این ثمن به قبض بایع در آمده باشد. پس اگر بایع خودش بدون اذن برداشت ثمن رو، اون موقع نه، هنوز خیار تأخیرش هست. چرا؟ چون روایت شاملش نیست، لم یجئ بالثمن هنوز نشده. ثانیاً نمیتونه در اون ثمن تصرف کنه چون بدون اذن برداشته، هنوز اون مبیع رو چه متضرر هست، ضامن مبیع هست، هنوز اون از بین نرفته. به همین خاطر با جنبندی این خیار تأخیرش از بین نمیرود. اینم فرع دیگری. بخونیم در متن بقیهش هم توضیح میدم. از شرط ثانی، شرط دوم، عدم و قبض مجموع ثمن. ببینید عبارت رو، کل ثمن قبض نشده و اشتراطه مجمع علی، این که این شرط باشه اجماعیه، هم از لحاظ نص یعنی روایات، هم از لحاظ فتوا یعنی کلمات فقها. خب ما عبارت مجموع ثمن را آوردیم، پس قبض البعض چلا قبض، اگر بعض ثمن رو با یه قبض کنه انگار قبض نکرده ثمن رو، چون هنوز ثمن قبض نشده. لظاهر الاخبار، چون ظاهر اخبار لم یجئ بالثمن، جاء بالثمن، اینا هنوز صدق میکنه لم یجئ بالثمن. این ظاهر اخباری که المعتزد، این ظاهر تقویت میشه، مؤید میشه به فهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن حجاج متقدمه، با اون فهم این قاضی از اون روایت. البته ما گفتیم این به عنوان مؤیده، اون ظاهر اخبار دلیل ماست. رب ما یستدل بها، چه بسا به این خود این روایت ابن حجاج هم استدلال شده، چون اصلا این روایت موردش همین مسئله است، موردش جاییست که بعض الثمن داده شده کل ثمن داده نشده، خیار تأخیر رو این قاضی برای بایه میداند طبق روایت، طبق اون فهمی که از روایت امام صادق علیه السلام دارد، چون اصلا مورد این روایت همین فرضه. بعضی ها استدلال کردن به خود این روایت مستقلن و ربما یستدل بها تبعاً للتذکره، چه این بعضی ها مثلا در جواهر هست استدلال کرده به تبع علامه در تذکره. و فیه نظر. در این استدلال اشکال هست، چون عرض کردم سندش ضعیفه اولا، ثانیا فهم قاضی برای ما حجت نیست. فهم قاضی چه؟ قاضی اهل سنت از حدیث امام صادق علیه السلام. میشه با اونها با اون فهم جدل کرد، ولیکن به عنوان برهان نمیشه استدلال کرد و فتوا داد. اگر سند روایت سند صحیحی بود، دوباره ما اون روایت رو، چون در اون روایت به ثمن اومده، مثل سایر اخبار میگفتیم ظاهر الاخبار این است کل ثمن رو بیاورد. این از اون حیث دیگه مثل استدلال به سایر اخبار میشد. بحث بعدی، والقبض بدون الاذن چه عدم القبض. شخصی قبض کند بدون اینکه اذن در قبض داشته باشه. ببینید، ثمن رو مشتری باید به قبض بایع بدهد، ولیکن با رضایت، به زور نمیشه ثمن رو ازش گرفت. البته در یه جایی میشه، اونم در جایی که شما مبیع رو بهش تحویل داده ای، دیگه شما مستحق ثمنی، ثمنم ملک توست دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، اونجا میتونی بری ثمنت برداری، ثمنته، اصلا از اول ثمنت بود. البته فرض در جایی سه ثمن معین باشه، ثمن کلی نه، ثمن فی الذمه نه، اون ثمن از این عقد منتقل به شما شده، ولیکن شما محجور بودید. یکی از موارد حجر جاییست که شما مبی رو به مشتری نداده اید، نسبت به پول خودت محجوری. و بالعکس مشتری اگر ثمن رو به بایع نداده، نسبت به مبیع خودش خریده با عقد منتقل شده، نسبت به او محجوره، نمیتونه تصرف کنه برداره، با اذن باید برداره. اما وقتی پول عوض رو هر کدام از اینها داد، اینجا دیگه میتونن بردارن. فرض در جایسه بدون اذن و نمیتواند، از لحاظ حکم تکلیفی هم نمیتونه برداره، مثل عدم قبضه. لظهور الاخبار فی اشتراط وقوعی بالاذن، چون این اخبار ظهور دارند در این که قبض باید به اذن مشتری باشد، چون اصلا از این بالاتره، مشتری آورده داده، لم یجع به سمن جا به سمن، اصلا از اذنم بالاتره، خود مشتری آورده، اعطا کرده، بذل کرده، تحویل داده. چون ظهور این اخبار در این است، این قبض باید به اذن باشد، در بقاء بی بر لزوم، اون موقع بی بر لزوم خودش باقی میماند، چون بی اولین سه روزش لازم بود. اگر بعدش تا این اثنای این سه روز ثمن رو خود مشتری بیاورد، یا به عبارت شیخ بایع ثمن رو به اذن مشتری قبض کند، اون موقع باز لزومش دوام پیدا می. خب اون مناطی هم که شیخ پیدا کرده، میگه این منات هم بازم پابرجاست، این بدون اذن این پولو برداشته چه نمیتونه تصرف کنه. ما النظر از زمان المبی، ما عدم وصول ثمن الیه، هم با اینکه اون منات هم هنوز پابرجاست، از یه طرف نسبت به مبی زامنه، چون هنوز مبی رو به قبض مشتری نداده، از طرف دیگر ثمن هم به شکل درست بهش انتقال نیافته، خودش به زور برداشته، ثمن به بایع نرسیده، علاوه یجوز له التصرف فیه، به اون شکلی که جایز باشه تصرف در ثمن. پس ما ان ضرر باگن، این باگن خبر ان است، ضرر بایع همراه با این مسائل مشکلاتی که هست، یعنی منات خیار تأخیر هنوز باقی نیست. نعم، بله، یه تبصره اینجا میزنیم. بعضی وقتا من بدون اذن برمیدارم پولم رو، اما مستحقم بردارم، چون مبی رو به طرف تحویل دادم، او وظیفه شرعی دارد ثمن من رو به من بدهد، نمی امتنا میکند، این حقو دارم ثمن خودم رو بردارم دیگه، چون محجور ریت بایع و مشتری تا زمانی سه عوض رو به طرف نده، عوض طرف رو بده، دیگه از محجوریت خارج میشه، ملک خودش. نعم لو کان القبض بدون الاذن حق اگر این قبض بدون اذن قبض حقی بود آخه میشه مجر بدون اذن قبض حقی باشه بله چما اذا عرض المبیع علی المشتری فلم یقبضه این بایه مبیع رو در معرض مشتری قرار داده فلم یقبض مشتری هم قبض نکرده امتناع نکرد خب دیگه مشکل مشتریه من اونی که وظیفه هم بود این بود که در معرض او قرار دادم تا قبض کنه پول منو بده الان قبض نکرد باید پول منو بده در آیه حاله فظاهر و عدم الخیار اینجا چون این قبض در حکم قبضه دقت کنید این قبض بدون اذن چون قبض حقیه در حکم قبضه لعدم دخولهی فی منصرف الاخبار چون این در منصرف اون اخبار داخل نیست منصرف اخبار چون اخبار مطلقه اخبار میگن لم یجع به سمن مشتری بیاورد اگر ما اطلاق اخبار رو اینجا در نظر بگیریم میگیم مشتری چه نیاورده من خودم برداشتم ولیچه میگیم از این مورد انصراف داره چون این نم در حکم مشتری آوردنه چون من حقم این قبضو بکنم انگار مشتری آورده از انصراف اخبار منصرف اخبار داخل است در اون منصرف اخبار داخل نیست ببخشید منصرف اخبار لم یجیء بالثمن اینو شامل نیست و عدم تضرر البایع بالتأخیر دیگه بعد از این بایع متضرر نمیشه چون فرض قضیه این است که در معرض قرار داد مبیع رو و ما در احکام قبض خواهیم گفت در درس دیروزم اشاره کردم شیخ معتقده همین که در معرض مشتری قرار داد بایع از ضمانت خارج شد دیگه به قبض نیاز نیست یعنی رفع زمان با فعل بایع نه با فعل مشتری فعل بایع در تمچین قرار دادنه اون قاعده ای که خونده ایم مبی تا قبض مشتری نشده در زمان بایع هست اینو باید یه مقدار اصلاح کنیم مبی تا زمانی که در تمچین قبض مشتری قرار نگرفته چون باید به فعل بایع برگردونیم این قاعده رو تا وقتی که بایع طوری رفتار نکرده که میتونه مشتری قبض کنه اون موقع بایع ضامنه اما در معرض قبض او قرار داد از زمان خارج شد اون مناطی هم که ما پیدا کرده بودیم در خیار تأخیر دیگه اون منات هم از بین رفت پس خیار تأخیری در اینجا نیست پس قبض مع الاذن این خیار تأخیر رو از بین میبره قبض بلا اذن دو نوع هست قبض بلا اذنی که حق نیست حرمت تکلیفی داره این خیار تأخیر هنوز پابرجاست اما قبض بلا اذنی که حق بایه حقش قبض کنه این نخیار تأخیرش از بین رفت دیگه متضرر نیست چه و ربما یقال به کفایت القبض هنا مطلق خب ما پس تفصیل دادیم بین قبضها چه بسا بعضی از فقها اومدن نگفتن آقا قبض بشه دیگه چه بلا اذن قبض بشه چه مع الاذن قبض بشه در بلا اذنم چه بلا اذن حقی چه بلا اذن غیر حقی خلاصه به قبض بایه در اومد ثمن دیگه به پولش رسید این روایات میگه ثمن رو بایه قبض شرط خیار تأخیر نداره کفایت القبض اونا مطلقا اینو از کجا آوردن اینو میگن ما روایت رو نگاه نمی کنیم دقت کنید ها اینا این گول رو چه انتخاب کردن نه با توجه به روایاته چون روایات رو توجه بکنن روایات به مشتری نسبت داده ثمن رو به قبض بایه در آوردن لم یجه یعنی لم یجه المشتری به ثمن اینا پس این فتوا رو از کجا در آوردن اینو از کلمات فقها به نص اینجا استدلال نکردن، به فتوا استدلال کردن. گفتم ببینید شما عنوان بحث رو دقت کنید، وقتی خیار تأخیر رو مطرح میکنن این گونه مطرح میکنن: خیار تأخیر در جای سلم یسلم المبیع الی المشتری ولم یقبضه الثمنه، یعنی در بحث مبیع تسلیم رو مطرح کردن که باید بایه با اذن خودش تسلیم کنه، ولیکن در بحث ثمن نه مشتری اقباض کند رو مطرح نکردن، بایه قبض کند یا نکند. پس نسبت به ثمن معیار قبضه، ولو نسبت به مثمن معیار اقبازه. مل اعتراف به اعتبار الاذن فی شرط سابق، با اینکه همین فقها در شرط سابق اعتراف کرده بودن که اون شرط سابق اقباض هست، باید با اذن باشه، اونجا با اذن و قبول کرده بودن، اینجا نه. یعنی قبض المبی، در بحث مبی گفتن که باید مبی با اذن بایه به قبض مشتری در بیاد، اما اینجا این اذن و قبول ندارن. چرا؟ نظرن الى انهم، به عنوان مسئله، عنوانی که فقها مسئله رو مطرح کردن توجه کردن، گفتم ببینید در عنوان این گونه اومده. نظرن الى انهم شرطوا فی عناوین المسئله، این فقها در عناوین مسئله شرط کردن عدم اقباض المبیع، یا این که بایه مبیع رو به قبض مشتری در نیاورد، اون موقع پس اذن در اونجا هست. اما و فی طرف ثمن عدم قبضی، در طرف ثمن فقط اومده بایه قبض نکند. پس اگر بایه قبض کرد، به ای نحو من ای طریق قبض کرد، خیار تأخیرش از بین نرفت. و فیه نظرو می فرماید این نوع استدلال اشکال داره. اولا استدلال به عبارات فتاوا، با اینکه نصوص داریم، این عبارات فتاوا هم با لحاظ بایه این عنوان رو درست کردن، بایه به مبی رو به اقباض مشتری در می آورد، خودش ثمن رو قبض می کنه. اینها در مقام بیان این نبودن که ثمن رو چجور قبض میکنه، با اقباض مشتری قبض میکنه یا بدون اقباض. فعل بایه رو اینجا مطرح کردن، و الا از مشتری شروع میکردن عنوان مسئله رو اینطور میگفتن: مشتری قبض نکرده مبی رو و ثمن رو اقباض نداده. به همین خاطر این عنوان مسئله رو چون با بایه شروع کردن این گونه عنوان کردن. لأن هذا النحو من التعبير، این نحو عبارتی که در عنوان مسئله آوردن، من مناسبات عنوان مسئله به اسم البایه، چون با اسم بایه شروع کردن مناسب این گونه بوده، لم یقبض بگوین، اونجا لم یقبض بگوین، یعنی در مبی اقباض بگوین، چون فعل بایه اقبازه در مبی، فعل بایه در ثمن قبضه. این مناسبت این چه از بایه شروع کردن این گونه میشه. فیعبر فی طرف ثمن و المثمن بما هو فعل له، پس در طرف ثمن و مثمن اون عبارتی رو چه آوردن چه فعل بایه هست. و هو القبض فی الاول اقباض فی الثانی. فتأمل، تأمل این است که این عبارت رو مفهوم جیری نکن، این عبارت رو دقت عقلی نکن، فقط خیار تأخیر رو میخواستن اجمالا از طرف بایه توضیح بدن، در مقام جزئیات مسئله، در عنوان مسئله نبودن. عنوان رو بعد وارد چه بحث شدن، در بحث این عناوین رو تجزیه کردن، منحل کردن و بحث کردن. علاوه در جایی که نصوص هست، در جایی که روایات هست، ما باید با روایات کار کنیم که آیا در روایات قبض بلا اذن هم قبض حساب میشه یا حساب نمیشه. خب بحث بعدی، ولو اجاز المشتری قبض الثمن. خب این فرعی که الان مطرح میکنه متفرع بر فرع قبله، یعنی بایه بدون اذن برداشت ثمن رو، بدون اذن اونم ناحق، یعنی نباید برمیداشت، نه بدون اذن حقی، بدون اذن ناحق برداشت، بعد از مشتری اجازه گرفت، مشتری هم اجازه داد، گفت عیب نداره دیگه، من قرار بود پولو بیارم دیگه، تو گناه کردی برداشتی، من علال میکنم، باش همون ثمن برداشتی. خب میگه این اجازه سبب میشه تبدیل بشه به ثمنش، اما این اجازه کاشفه است یا مثبته است؟ یعنی این اجازه چشم میکنه اون موقعی که قبض کرد قبض شد، روز اول قبض کرده بود قبض بلا اذن، یا اثبات میکنه الان قبض شد، ممکنه مثلا 3-4 روز بعد اجازه داده. ثمرش کجاست؟ ثمرش در خیار تأخیره، چون اگر اجازه کاشفه باشد خیار تأخیر دیگه نداره، قبض کرده ثمن رو. اما اگر اجازه کاشفه نباشد، مثبته باشد، یعنی اثبات قبض کند اجازه، دیگه اینجا بحث ناقله نمیشه، چه چون اجازه قبض نقل کننده نیست، چه اثبات قبض میکنه این اجازه، پس این طرف خیار تأخیر داره، چون در 3 روز اول قبض نشده بود، چون اون قبض بلا اذن چلا قبض بود. ولو اجاز المشتری قبض الثمن، اگر مشتری قبض ثمن رو اجازه داده بود، بناءً علی اعتبار الاذن، بنابر این که اذن رو معتبر بدانیم، یعنی اینو متفرع بکنیم به اون فتوای خودمون، نه فتوای ربما یقال به کفایت القبض. اگر کفایت القبض قائل بشویم دیگه این فرع مطرح نمیشه، این فرع در جایی مطرح میشه که قبض بلا اذن و کافی ندادیم. اومد اجازه داد، کانت فی حکم الاذن، این انگار اذن داده بود، یعنی من قبضم با اذن بود، اما الان تبدیل شد به با اذن، یا همون از اول قبض با اذن شد. هل هی کاشفتون و مثبته اقواهما الثانی، چرا اقواهما الثانی؟ ببینید ما در بحث بیع فضولی با توجه به نصوص روایات قائل شدیم به کشف، اونم کشف حکمی، چون کشف حقیقی رو محال دونست مرحوم شیخ، کشف حکمی. اما طبق قاعده میگفتیم باید ناقله باشد، چون شرط تا اون نیومده این نمیتواند علت تامه تکمیل نمیشه، پس طبق قاعده باید قائل به نقل میشدیم اونجا، اونجا نصوص داشتیم، به خاطر نصوص قائل به کشف شدیم، اینجا که این نصوص راه رو نداریم، پس طبق قاعده کاشفه قائل نمیشیم، میگیم این اذنی چه داد از حالا تبدیل به قبض شد. اقواهما الثانی و یترتب علی، مترتب بر این فرع میشه، مالو قبضه قبل از ثلاثه فاجاز المشتری بعد از ثلاثه، این بایه ثمن رو قبل از 3 روز قبض کرده، در اون اثنای 3 روز قبض کرده، ولیکن اجازه بعد از 3 روزه، اگر اون اجازه بیاد اون قبض بدون اذن رو قبض مع الاذن قرار بده، خیار تأخیر سوخت، اما اگر اون اجازه این قدرت و این توان رو نداشته باشد، اون در اون 3 روز اول چون ثمن قبض نشده، بایه خیار فسخ دارد. دیگه امروز این مقدار، من یه مقدار کار دارم، انشاءالله فردا جبران میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.